سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. مقام‌های چین به رئیس جمهور افغانستان اطمینان دادند که روند استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر می‌گیرند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه جاوید حسن‌زاده با مجموعه خبری این ساعت با شماست.
سر خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی همزاده در جریان سفر 14 در چین روز چهارشنبه با صدراعظم و رئیس پارلمان این کشور ملاقات کرد. لوی سارنولی افغانستان میگوید اگر افراد مسئول در قضیه کابل بانک با سارنولی حاضر نشوند در غیاب محاکمه خواهند شد. و سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم سلیم باجوا میگوید عملیات آنها بر ضد طالبان مسلح در مناطق قبایلی که 4 ماه قبل آغاز شده با موفقیت پیش میرود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی همزاده در جریان سفر 14 در چین روز چهارشنبه با صدر اعظم و رئیس پارلمان این کشور ملاقات کرد. رئیس کنگره ملی خلق چین جانگ دی جینگ در ملاقات با آقای احمدزی گفت چین از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان حمایت می‌کند و خواهان گسترش همکاری و روابط دوجانبه می‌باشد. ژان گاوزود کنگره ملی خلق چین که عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری این کشور می‌باشد با شورای ملی افغانستان تلاش‌های مشترک انجام خواهد داد تا دو کشور در زمینه وضع قوانین و ارائه خدمات بازسازی صلح‌آمیز تجارب خود را شریک سازند. ژان همچنان از دو کشور خواست که همکاری‌های استراتژیک عطل امکان بیشتر بسازند. قبل از این صدر اعظم چین لی کینگ یانگ با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی دیدن کرده بود. رئیس جمهور احمدزی دیروز در پانتون شینهوا در بیجنگ سخنرانی کرده و گفت اگر افغانستان پیشرفته به نفع تمام منطقه می باشد. آقای احمدزی به همکاری بیشتر بین کشورهای منطقه تاکید کرده و اظهار داشت اگر آنها از منابع طبیعی افغانستان در فابریکه های خود کار بگیرند این عمل برای پیشرفت افغانستان کمک بزرگ خواهد کرد. لوی سارنولی افغانستان میگوید اگر افراد مسئول در قضیه کابل بانک با سارنولی حاضر نشوند در غیاب محاکمه خواهند شد. سخنگوی لوی سارنولی بصیر عزیزی همچنان اظهار داشت که سر محکمه افغانستان برای محاکمه کسانی که در قضیه دستبرد با کابل بانک شاملند محاکمه خاصی را تشکیل داده است. قضای افغانستان مستقل است و می تواند با صلاحیت خود محکمه اختصاصی را تشکیل بدهد. محکمه خاصی که قبلا تعیین شده بود آن هم اختصاصی بود، زیرا این دوسیه بسیار مهم است و اوراق و اسناد آن هم زیاد است و باید زود در مورد آن اقدام شود. آقای عزیزی افزود در قضیه کابل بانک دو گروه افراد دخیلند، یکی آن از افرادی که با فساد و فریب پولها را دزدیدند و عده دیگر که اختلاف تجارتی دارند و قرضه هایشان را پرداخت نکردند. با گفته آقای عزیزی گروه اول به اتهام جنایی به محکمه حاضر می شوند ولی گروه دومی به محکمه تجارتی سپرده خواهند شد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید با آنکه منابع مالی گزاف برای تشکیل پلیس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است، اما واحدهای ولایتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در این کشور مستقیما از آن بهره مند نشدند. این اداره دیروز دو گزارش جداگانه را در مورد مصارف پلیس مبارزه با مواد مخدر و میلیاردها دلار مصارف وزارت‌های دفاع، خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در افغانستان را به نشر رسانده است. در گزارش سیگار آمده است که ارقام دقیق در مورد کمک‌ها به واحدهای پلیس ولایتی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان معلوم نیست و حکومت آمریکا این را هم با اطمینان گفته نمی‌تواند که آیا این کمک‌ها به دست واحدهای ولایتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان رسیده است یا خیر. با نوشته گزارش بعضی واحدها برای حفظ و مراقبت تأسیساتی که وزارت دفاع آمریکا برای آنها ساخته است هیچ پولی به دست نیاوردند و واحدهای دیگر برای انتقال محبوسین به کابل در مهلت تعیین شده پول ندارند. و تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا در مسابقه نهایی با تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان روبرو می شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای انجام سیر سه دور مسابقات با رقبای پاکستانی خود وارد پاکستان شده است. در مسابقه اولی روز سه شنبه بازیکنان افغان تیم پاکستان را در 10 ویکت شکست دادند، ولی در بازی دومی بازیکنان پاکستان در 7 ویکت بر تیم افغانستان پیروز شدند. مسابقه امروز برای هر مسابقه فردا برای هر دو تیم مهم خوانده می شود، زیرا برندگان در صدر جدول مسابقات فعلی قرار می گیرد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم سلیم باجوا می گوید عملیات آنها بر ضد طالبان مسلح در مناطق قبایلی که 4 ماه قبل آغاز شده با موفقیت پیش می رود. باجوا دیروز اظهار داشت بسیار مناطق وزیرستان شمالی از حضور افراد مسلح پاک شدند. با گفته او تاثیرات مثبت این عملیات در تمام پاکستان حس می شود، زیرا فعالیت های تروریستی باجگیری ها و ربودن مردم کاهش یافته است. باجوا می گوید در این عملیات دست کم 1100 شورشی مسلح و 100 عسکر پاکستانی کشته شدند. این ادعای سخنگوی اردوی پاکستان توسط منابع مستقل تایید نشده است. وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سریلانکا میگوید حدود 100 نفر در این کشور در نتیجه لغزش گلولای زنده دفن شدند. این افراد زمان زنده به گور شدند که خانه های آنها در یک مزرعه چای زیر انبار گل شد. در گزارشات اولیه گفته شده است که 300 نفر لادرک شدند، اما وزیر مبارزه با حوادث طبیعی در سریلانکا اظهار داشت اکثریت افراد ناپدید شده اطفال و جوانان می باشند که در مزرعه به کار مشغول بودند. نظر به گزارش ها گروه افراطی دولت اسلامی در ولایت انبار عراق حداقل 30 نفر از سنی های قبایلی را به شکل دسته جمعی به قتل رسانده است. مقامات محلی میگویند این افراد دیروز در شهر هید ولایت انبار کشته شدند. این شهر که در 140 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد در ماه جاری اکتبر از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد. رئیس شورای ولایتی انبار صباح الکرهوت اظهار داشت افراد کشته شده به قبیله آل بونمیر منصوب بودند که برای عقب راندن گروه دولت اسلامی از این منطقه با حکومت عراق همکاری دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه چین روند استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر می گیرد. محکمه اختصاصی برای بررسی فساد مالی کابل بانک تشکیل شد.
اشخاص افرادی که تا هنوز گرفتار نشدن یا فراری هستند، خواهش ما از اونایی است که اونا به افغانستان بیان به محکمه حاضر باشند.
نامزدان معترض انتخابات شورای ولایتی هرات به اعتراض خود ادامه دادند.
هر روز در شورای ولایتی هر روز خیمه ها برپا خواهد بود.
من در لیست برندگان در نفر 8 بودم، امروز کسان نفر 51 می آیند.
نشریه های غربی را هم مرور می کنیم و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. مسافرت رئیس جمهور افغانستان به چین امروز وارد سومین روز شد. اشرف غنی احمدزی دیروز از مقامهای چین خواست که روند استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر بگیرند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، چین به این تقاضای رئیس جمهور احمدزی پاسخ مثبت داده. لحظات پیش با قسیم سولمل خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری سفر آقای احمدزی به چین رفته صحبت کردم و از او پرسیدم که برنامه امروز رئیس جمهور افغانستان در چین چیست؟
امروز که روز سوم سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و تیم دولتی همراهش به چین است، قرار است رئیس جمهور به بیرون از شهر پیکینگ به یک از شهرهای دیگه چین که تیانجن نام داره اوجا سفر داشته باشه و قرار معلومات مسئولین که این سفر بشر سفر غیر روی مسائل و موضوعات غیر رسمی در اوجا پاس و گفتگو میشه و گفته میشه که در اوجا چون این شهر جدیدن ساخته شده و آباد شده میخوای رئیس جمهور بعض سمپل های نمونه های از او شهر ببینه تا بتانه از او در پروژه های در افغانستان در داخل افغانستان استفاده کنه و ضمناً گفته شده که ممکن با بعض از متشبثین نیز در اینجا دیدار داشته باشه.
بله، رئیس جمهور احمدزی دیروز با صدر اعظم چین دیدار کرد. نکات مهم این دیدار چی است؟
دقیقاً رئیس جمهور دیروز نوقت دیروز با لی کیکیانگ صدر اعظم چین و همچنان رئیس پارلمان چین و رئیس حزب کمونیست چین دیدارهای داشته. در این دیدارها هم بیشتر روی سرمایه گذاری کشور چین در بخش مختلف در افغانستان صحبت های صورت گرفته که از جمله کشور چین می خواهد کشورهای جنوب آسیا حدودا 20 میلیارد دلار در پروژه مختلف سرمایه گذاری کنه و حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان از حکومت چین خواست، از صدر اعظم چین خواست مقدار از این سرمایه گذاری ها را در کشور افغانستان هم عملی بسازن. ولی در این مورد معلومات نیست که آیا چین آماده است تا یک بخش از این پول در افغانستان هم مصرف کنه و یا نه، اما با اساس توافقی که در روز نخست میان حکومت افغانستان و چین صورت گرفت قرار است چین تا سال 2017 یعنی برای دو سال حدودا 2 میلیارد ین که معادل 330 میلیون دلار میشه ایده برای افغانستان کمک کنه، یعنی کمک را که قبلا برای دو سال در نظر بود که هر سال حدود 500 میلیون ین با افغانستان کمک کنه او کمک را دو برابر ساخته. موضوع دیگه در مورد ایجاد یک رای مواصلاتی و تجارتی میان افغانستان و چین بود از طریق واخان که هر دو جانب روش موافقه کردن که رای تجارتی رو در این منطقه ایجاد میکنه که با این کار مصارف را که تجار افغانستان انجام میدادن یا متقبل میشدن به اندازه زیاده کاهش پیدا میکنه و حتی گفته شده که فعلا که اموال تجار افغانستان از طریق کشورهای دیگه بیشتر از طریق پاکستان به افغانستان منتقل میشه فی کانتینر 7000 دلار مصارف داره که با ایجاد ایرا ممکن این مصارف به حدود 2000 دلار کاهش بیابه.
مسئله استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر آیا هم مورد بحث قرار گرفت؟ گفته میشه که کار استخراج این معدن از مدت بیسو متوقف شده.
دقیقا در صحبتی که دیروز با مقامات چینی صورت گرفت مسئله معدن افغانستان و خصوصا مسئله معدن عینک لوگر مطرح شد و حکومت افغانستان از چین خواست تا پروسه استخراج معدن دوباره از سر آغاز کنند. البته حکومت چین موافقه کرد که این کار از سر آغاز میکنه، ولی یک مسئله را که اونا نگران بودن از ناحیه امنیت بود در منطقه، گفتن که امنیت برقرار نیست و دیگه بعض از مشکلات محلی طرف باز از باشندگان محلی ایجاد میشه براشان و یک مانع بزرگ را در اینجا که اینا مطرح کردن موجودیت آثار باستانی در ساحه مثل عینک لوگر بوده که گفتن باید یا آثار یا کشیده شوه و یا هم یک رای حل برای ایجاد شوه تا اینا بتونن کار خود دوباره آغاز کنن.
شما در مورد نگرانی چین گفتین، اما چه بود پاسخ رئیس جمهور افغانستان به این نگرانی مقام‌های چین؟
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی اطمینان داد که امنیت شرکت‌های چینی و کارمندان چینی را و همچنین سرمایه‌گذاران چینی را می‌گیره در صورت که اونا حاضر شوند که کار کنند و یعنی عملاً کار خود آغاز کنند در پروسه استخراج معدن افغانستان.
قاسم سولمل خبرنگار رادیو آزادی بود که برای پوشش خبری سفر رئیس جمهور افغانستان به چین رفته. شنیدید که اشرف غنی احمدزی دیروز از مقام‌های چین خواست که روند استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر بگیرند. بر اساس گزارش سولمل از چین، چین به این تقاضای رئیس جمهور احمدزی پاسخ مثبت داده. تازه ترین انکشافات را در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به چین لحظه به لحظه در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی با شما در میان خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
لوی سورنوالی افغانستان میگوید که برای بررسی فساد مالی کابل بانک محکمه اختصاصی تشکیل شده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سورنوالی گفت که محکمه اختصاصی به دستور استر محکمه ایجاد شده. بیشتر در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
لوی سورنوالی افغانستان به کسانی که در قضیه کابل بانک متهم هستند و نمیخواهند به محکمه حاضر شوند هشدار داد. سخنگوی لوی سورنوالی بصیر احمد عزیزی دیروز گفت کسانی که به محکمه و سورنوالی حاضر نمیشوند باید انتظار نداشته باشند که سیستم و یا قوانین تغییر خواهد کرد.
اشخاص افرادی که حاضر نمیشه خاص سورنوالی از اونها یک چیز است. هیچ به فکر نباشند که در نظام تغییر میه، در سیستم تغییر میه، در قانون تغییر میه. همین دولت است، همین مردم است. هر آن شخصی که پول مردم افغانستان میبره او مکلف است که او پول بپردازه و او بندی شوه و حکم قانون سر از او باید تطبیق شوه. اشخاص افرادی که تا هنوز گرفتار نشدن یا فراری هستند خواهش ما از اونایی است که اونا به افغانستان بیان به محکمه حاضر باشند.
آقای عزیزی اصرار داشت دولت در این دوسیه ها دو هدف دارد، یکی جمع‌آوری پولها و تسلیم نمودن آن به بیت المال و دیگرش مجازات مسئولین آن که در هر دو ساحه کار آغاز شده است. و همچنان تاکید نمود کسانی که به محکمه حاضر نمی‌شوند حکم در غیاب آنها صادر خواهد شد و آنها در هر کشوری که باشند حکم محکمه بر آنها اجرا خواهد شد. کابل بانک که در سال 2004 توسط شیرخان فرنود ساخته شد بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان به شمار می‌رفت. با گفته بصیر عزیزی سخنگوی لوی سورنوالی افغانستان، جایداد اشخاص مانند شیرخان فرنود و خلیل فیروزی که به اختلاس متهم می باشند شناسایی شده و فروش آن ممنوع اعلام شده است. آقای عزیزی در مورد تلاش ها برای دستگیری متهمین چنین گفت:
در سی از این اشخاصی که تا هنوز اینا گرفتار نشدن جلب پلیس بالای از اینا صادر شده، توسط لوی سورنوالی افغانستان هم حکم گرفتاری از اینا صادر شده و اشخاص افرادی که آدرس هایشان دقیق بود در داخل افغانستان بودن اونا گرفتار هستند و عملا در زندان هستند، متباقی متاسفانه تا هنوز گرفتار نشده.
آقای عزیزی افسود این افراد در خارج هم جایداد دارند و در این رابطه به 7 کشور درخواست فرستاده شده است. کابل بانک در سال 2010 بعد از آن به سقوط روبرو شد که تقریبا 1 میلیارد دلار آن اختلاس شد. بعد از آن حکومت این بانک را تحت کنترل خود گرفت.
سید سمی عباس گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح و نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. تا لحظات دیگر مروری خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی در مورد افغانستان. اما حالا، اردوی پاکستان از حکومت افغانستان دیروز انتقاد کرد که گویا پاکستان را در اجرای عملیات جاری در وزیرستان شمالی یاری لازم نرسانده است. سخنگوی اردوی پاکستان در یک نشست خبری گفت که پیش از راه اندازی این عملیات خواهان کمک افغانستان شده بودند. مقام‌های افغان انتقاد اردوی پاکستان را بیجا می‌خوانند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می‌گویم. اردوی پاکستان ادعا می کند که از مقام‌های افغان خواسته بودند تا مانع شورشیان شوند که در جریان عملیات جاری در وزیرستان شمالی به داخل افغانستان فرار می کنند. اما به گفته عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان، کابل تا حالا در این زمینه با اسلام آباد همکاری لازم نکرده است. بجوا بروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که رهبری گروه های انشعابی تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان فعالیت های خود را سازماندهی می کنند. او ادعا کرد که این گروه ها در افغانستان پایگاه ها دارند و از همانجا ویدیوها را ترتیب می کنند و با رسانه ها در تماس می شوند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان این را تایید نمی کند که طالبان پاکستانی فعالیت های تخریبیشان در پاکستان را در افغانستان سازماندهی می کنند. اما جنرال امان در صحبت با رادیو آزادی ورود کسانی را که او تروریستان خواند به داخل افغانستان نیز رد نکرد.
عملیات کونا اجرا می کنند، پلانگذاری خود از اناس. هم ما را خبر می کنند ولی ما با او اعتقاد نداریم. تروریستا هر روز داخل میشن، میمانند، انفجار میتن، مردم ما را میکشن، عسکر ما را میکشن. اینه که ما کی گفته میتونم که تروریست داخل نمیشه. تروریست هم طرف خط ما سروه میشه، تجهیز میشه، تسلیم میشه، وارد خاک افغانستان میشه.
در این حال سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که همه جنگجویان به طور دائمی در پاکستان نابود خواهند شد. او اطمینان داد که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد تا برای اجرای فعالیت‌های تروریستی از خاک پاکستان استفاده کند. با گفته اردوی پاکستان از آغاز عملیات ضرب عضب در وزیرستان شمالی تا اکنون بیش از 1800 جنگجو و 100 سرباز اردو کشته شدند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این عملیات موفقانه پیش می‌رود و چندین ساحه از وجود شورشیان نیز پاک شدند. این عملیات پس از حمله مرگبار بر میدان هوایی کراچی در ماه جون راه اندازی شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز این عملیات استقبال کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته که در این عملیات تنها طالبان پاکستانی هدف حمله قرار گرفتند. با گفته این وزارت پاکستان در جهت سرکوب شبکه حقانی اقدام نکرده است.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:22 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. حالا از زرغونه منگل می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات در مقاله در مورد دیدار جاری رئیس جمهور افغانستان از چین می نویسد برای گسترش روابط میان افغانستان و چین موقع بهتر از این وجود ندارد. به نوشته دیپلمات، از آغاز کار رئیس جمهور جدید و ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان بیشتر از یک ماه نمی‌گذرد و نیروهای بین المللی برای همیشه از این کشور خارج می شوند که این مسئله خلاهی را در افغانستان ایجاد خواهد کرد. پس به نوشته نشریه دیپلمات، در اوج چنین تحول بزرگ داخلی در افغانستان، این برای چین منطقی است که در امور افغانستان قدم گذاشته و شراکتش را با این کشور عمیق بسازد. به نوشته دیپلمات، رئیس جمهور غنی روی سرمایه گذاری های چین در افغانستان غور می کند، ولی رئیس جمهور چین می خواهد اطمینان حاصل کند که بعد از سال 2015 امنیت افغانستان سقوط نکند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را درباره ناکامی های سازمانی نیروهای خارجی در افغانستان به نشر رسانیده است. به نوشته گاردین، در حالی که آخرین نیروهای برتانوی افغانستان را ترک کردند، صدها نیروی دیگر برای حمایت از اردوی ملی افغانستان در آن کشور باقی ماندند که حال باید با مبارزهشان علیه شورشیا در قریه های افغانستان به بهترین شکل که می توانند ادامه بدهند. به نوشته گاردین، در صورت عدم تکمیل جنگ و عدم پیروزی کامل در جنگ، این ساده است که به مسائل با نگاه انتقاد آمیز دید. گاردین می نویسد، گزارش های زیاده در مورد حضور شورشیان و ظهور دوباره شان در مناطق مختلف افغانستان موجودند. پس اگر ناکامی وجود دارد، ناکامی کیست؟ به نوشته گاردین، این یقینی است که اردو ناکام نیست. اردویی که با وجود ناکامی ها در پلانگذاری های سیاسی و تجهیزاتی وظایفش را در افغانستان انجام داد. گاردین می نویسد، آنچه ما در عراق و افغانستان شاهد آن بوده ایم، ناکامی نهادهای ناتو است که برای فعالیت‌های ضد شورشی مناسب نبودند. به نوشته گاردین، ناتو مثل چندین نهاد به سطح استراتژیک دیگر غربی بیشتر برای حالات دوره جنگ سرد مناسب است نسبت به حالات نظامی جاری، به شمول فعالیت‌های باثبات سازی، نظارت و فعالیت‌های ضد تروریسم.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخله تونه شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، این برنامه دقیقاً امروز از ساعت 3 تا 5 پس از ظهر به وقت افغانستان پخش خواهد شد. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان به خاطر آنچه افزایش کشت مواد مخدر در کشور خوانده نگران است. بیشتر در این مورد در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
مسئولان اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد از حکومت جدید افغانستان می‌خواهند که به مسئله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر توجه جدی کند. مارک نماینده این اداره در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در سال 2013 میلادی کشت مواد مخدر به طور چشمگیری افزایش یافته است. مواد مخدر به عنوان یک تهدید به دولت جدید افغانستان باقی میماند. کشت و تولید تریاک 14% مسئول داخلی دولت افغانستان را متاثر میسازد و این متاسفانه حاکمیت قانون را تحت تاثیر قرار میدهد. دولت جدید وحدت ملی باید مبارزه با مواد مخدر را در سال جاری و آینده در صدر اولویت های کاری خود قرار دهد. آقای مارک هفزود که همه کنون در 209 هزار هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر کشت شده است. این در حال است که دین محمد مبارز راشدی سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تایید می کند که کشت و تولید مواد مخدر در کشور افزایش یافته است. وای از جامعه بین المللی می خواهد که مانند مبارزه با تروریسم در این بخش نیز با افغانستان همکاری نماید.
ما در مورد ضبط مواد مخدر، در مورد مبارزه با کشت مواد مخدر و مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر نیاز به تنفیذ قانون، نیاز به دستگیری و نیاز به اجرای عدالت داریم. این مسئولیت را به شکل شفاف و اوریان بگردن میگیریم. ولی جامعه جهانی هم باید در این مبارزه مسئولیت‌های خود را به شکل اساسی و درست بگردن بگیره. همان گونه که در امر مبارزه با تروریسم افغانستان به تنهایی قادر نیست.
آقای راشدی کشت و تولید مواد مخدر را برای مردم افغانستان خطرناک دانسته و آن را یک تهدید به جامعه جهانی نیز می‌پندارد. مسئولان در نهادهای مبارزه با مواد مخدر گفته‌اند که سالانه میلیون‌ها دلار از طریق کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر طالبان مسلح سود می‌برند. آنان تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان باید در راستای مبارزه با این پدیده مشترکاً با هم کار کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. حکمت الله از هلمند مسافرت رئیس جمهور احمدزی به چین را با اهمیت توصیف کرده و نوشته شنونده ما چین در بخش‌های مختلف مانند امنیت و اقتصاد افغانستان را کمک کرده می تواند. شنونده ای که نامش را ننوشته به این باور است که اگر امنیت در افغانستان نباشد چین در این کشور سرمایه گذاری کرده نمی تواند. عبدالحق نوشته ملایی که بالای دختر 10 ساله تجاوز کرده باید اعدام شود. نورالله از ولایت بدخشان می نویسد که در ولسوالی وردوج شمار مخالفان زیاد شده و ای شنونده خواسته تا حکومت توجه کند و عبیدالله در پیامش از رئیس جمهور افغانستان خواسته که در بخش تامین امنیت در کشور اقدام جدی کند. از پیام‌هایتان تشکر. چشم برای پیام‌های بیشتر شما هم هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی همزاده در جریان سفر 14 به چین دیروز با صدر اعظم و رئیس پارلمان این کشور ملاقات کرد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید هرگاه افراد دخیل در قضیه کابل بانک به سارنوالی حاضر نشوند در غیاب محاکمه خواهند شد. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید واحدهای ولایتی پلیس مبارزه با مواد مخدر از مصارف گزافه که برای تشکیل پلیس مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته مستقیما بهره مند نشدند. انتظار می رود تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا در مسابقه نهایی با تیم کرکت زیر سن 19 سال پاکستان روبرو شوند. سخنگوی اردوی پاکستان می گوید عملیات آنها بر ضد طالبان مسلح در مناطق قبایلی که 4 ماه قبل آغاز شده است با موفقیت پیش می رود. وزیر مبارزه با حوادث طبیعی سریلانکا می گوید حدود 100 نفر در این کشور در نتیجه لغزش گلولای زنده دفن شدند. گزارش‌ها از عراق می‌رساند که گروه افراطی دولت اسلامی در ولایت انبار این کشور حداقل 30 نفر از سنی‌های قبایلی را با شکل دسته جمعی به قتل رساندند. روسیه و اوکراین دو دور جدید مذاکرات را در مورد مشکل گاز با میانجیگری اتحادیه اروپا آغاز کردند. و مقام‌های کردی و فعالان سوریه می‌گویند گروهی از جنگجویان اردوی آزاد سوریه که برای کمک با جنگجویان کردی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی می‌جنگند از ترکیه وارد شهر کوبانی سوریه شدند.
فشرده خبرهای مهم را از جاوید حسنزاده شنیدید. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتوار ما حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر پخش خواهند شد. اما پیش از آن، نامزدان معترض انتخابات شورای ولایتی هرات هشدار می‌دهند تا زمانی که به خواستهایشان توجه نشود، نمی‌گذارند مراسم تألیف کسانی برگزار شود که در این انتخابات برنده اعلام شدند. یک مسئول برگزاری مراسم تألیف نامزدان برنده انتخابات شورای ولایتی هرات گفت که مراسم به تأخیر افتاده است. قبلا گفته شده بود که این مراسم امروز برگزار می شود. اما نامزدان معترض دقیقا چی می خواهند؟ در گزارش شاپور صابر بشنوید.
کاندیدان معترض هشدار میدهند تا زمانی که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات آرای کاندیدان شورای ولایتی را بازشماری نکنند، مراسم تالیف صورت نخواهد گرفت. عبدالودود فیض‌زاده، یکی از کاندیدان معترض در شورای ولایتی هرات، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به فساد گسترده اداری کرده، هشدار میدهد تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا نشود، آنان به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد.
ملت ایران شورای ولایتی به کار نداره و ما نمیگذاریم که در اونجا مراسم تالیف انجام بشه. انمی حق را بر خود محفوظ میدانیم. هر روز در شورای ولایتی هر روز خیمه ها برپا خواهد بود و ما در اونجا حاضر خواهیم بود. هیچ ابوالبشر نمیگذاریم تا رأی پاک از ناپاک جدا نشه، در اونجا مراسم تالیف انجام نخواهد.
کبیر احمد ایثار، یکی دیگر از کاندیدان اعتراض کننده در شورای ولایتی، از کمیسیون مستقل انتخابات شکایت دارد.
مردم از ما رأی خود میخواهند. من کسی هم که قربانی شدم در این رای، 8000 رای پاک دارم در اینجی. تمام کاندیداتوران همه میفهمند. در بازرسی شمارش آرا مجدد آرا 400 رای به دیگه اضافه شد، رای به رسید به مرز 8000. یک شکایت به آدرس من نیامده. من در لیست برندگان در نفر 8 بودم، امروز کسان نفر 51 میآیند. 50 میآید.
با آنکه تلاشایمان به خاطر گفتگو با سید فضل الله ویدی والی هرات نتیجه را در بر نداشت، اما سید وید کتالی رئیس شورای ولایتی و مسئول مراسم تالیف کاندیدان شورای ولایتی گفت آنان با مشوره با مسئولان ارگان‌های محل تصمیم گرفتند که مراسم تالیف را به تعویق اندازند. در جریان مبارزات انتخاباتی شورای ولایتی هرات 166 تن به شمول 21 زن برای رسیدن به کرسی این شورا رقابت کردند که در نتیجه 19 تن به شمول 4 زن به شورای ولایتی را میابند. اما با این وضعیت معلوم نیست که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر اعتراضات نامزدان معترض در شورای ولایتی چی تصمیمی را اتخاذ میکند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
برگردیم به خبری که در آغاز برنامه در موردش گفتیم. اشرف غنی احمدزئی رئیس جمهور افغانستان دیروز از مقامهای چین خواست که روند استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را از سر بگیرند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در چین، مقامهای چین به این تقاضای رئیس جمهور احمدزئی پاسخ مثبت دادند. تازه ترین انکشافات را در مورد مسافرت آقای احمدزئی به چین لحظه به لحظه در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی با شما در میان خواهیم گذاشت. در ادامه این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را یکی پی دیگر بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. این هم برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما. باز هم لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. در این برنامه روی تبعیض در جامعه صحبت می کنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود و این برنامه را بدون خستگی تا اخیر دنبال کنید. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن را به روزهای دوشنبه روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. شنونده های عزیز، تبعیض یکی از مشکلات عمده در جوامع امروزی به شمار می رود. تبعیض به معنای برخورد و رفتار متفاوت می باشد که در چنین یک حالات با فردی که در شرایط مشابه با فرد دیگری قرار دارد بدتر رفتار می شود. از جمله دلایل تبعیض ممکن است تعلق فرد مذکور به گروه خاص باشد، از قبیل داشتن نژاد، ملیت یا دین متفاوت. ایجاد فضای تهدیدآمیز نیز تبعیض به حساب می آید. همچنین دستور دادن به شخص دیگر و یا باعث مورد تحقیر شدن او نیز از جمله حالات دیگر تبعیض هستند. تبعیض می تواند که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. بحث‌های خود را در مورد تبعیض با آقای ایثار آغاز می کنیم. در ابتدا آقای ایثار، تشکر از حضورتان در برنامه. در آغاز برنامه اندک معلومات در مورد تبعیض از شما می خواهیم.
بله، تبعیض فرق گذاشتن بین دو چیز است. ممکن است که فرق بر اساس ملاحظات زبانی ایجاد شود، یا بر اساس ملاحظات نژادی، یا بر اساس ملاحظات قومی، و یا هم بر اساس ملاحظات مذهبی و دینی. بنابراین تبعیض یکی از موارد و مصادیق مهم و برجسته نقض حقوق بشر است. هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، طبعا تعداد از افراد از حقوق اساسی خود محروم میشن و تعداد از افراد که تبعیض به نفعشان شده بدون شک به حقوق خود میرسن. بنان یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر است و دولت ها مکلفیت دارند تا در مورد رفع تبعیض کارها و تدابیر بسیار قوی را روی دست بگیرند و برعکس برای تامین اصل برابری کارهای عملی و نظری باید صورت بگیرد. و بدون شک هرگاه تبعیض در جامعه وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی یا در واقع تامین عدالت اجتماعی در جامعه امکان نداره و تبعیض باعث بی‌اتفاقی میشه، تبعیض باعث محرومیت میشه، تبعیض باعث ظلم و ستم در جامعه میشه و تبعیض باعث میشه که افراد و شهروندان به حقوق اساسی و بشری خود نرسند. و بدون شک تبعیض یکی از عوامل مهم و یا مانع در راه پیشرفت و توسعه کشورها محسوب میشه.
قسمی که تبعیض تأثیرات منفی بر جامعه میگذارد، میشه مشخص بکنید که بیشتر کدام بخش از جامعه از اثر تبعیض متضرر میشود؟
بله، اما تو که شما گفتید بدون شک تبعیض در هر عرصه ممنوع است و باید هم ممنوع باشد، ولی در چند موردی است که هرگاه تبعیض صورت میگیره آثار و نتایج بسیار منفی برای شهروندان و جامعه به وجود میاره. مثلا هرگاه تبعیض بین اقوام و قبایل وجود داشته باشد، بدون شک بین اقوام و قبایل تشنج ها و بیتفاقی ها به میان خواهد آمد و اینجاست که یک جامعه ثبات خود از دست میده و بدون شک مانع بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه خود. در مورد دوم، هرگاه تبعیض در حقوق و مکلفیت های شهروندان وجود داشته باشد، این هم آثار و پیامدهای خیلی منفی برای جامعه به میان میاره. هرگاه قوانینی که تصویب میشه تبعیض آمیز باشه و برای ضرر یک گروه باشه و برای نفع یک گروه دیگه باشه، اینجاست که باز هم ثبات جامعه و مشروعیت دولت زیر سوال میره و قانون در واقع ذاتاً عادلانه خود بود. هرگاه محاکم در برابر شهروندان برخوردهای تبعیض آمیز می داشته باشند، این هم صد بزرگ در راه تامین عدالت است و محاکم مکلف هستند بر اساس قانون با اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار بکنند. مسئله دیگه ای که هرگاه تبعیض در بخش مالیات یا در بخش پرداخت مالیات شهروندان وجود داشته باشد، اختلاط زیادی برای شهروندان و جامعه به وجود میاد. و هرگاه تبعیض بین زن و مرد که بیشتر تبعیض جنسی است وجود داشته باشد، بدون شک که زن‌ها از حقوق اساسی و بشری خود محروم خواهند ماند.
برنامه حقوق اساسی و بشری پس از یک وقفه کوتاه ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که در این برنامه روی تبعیض در جامعه بحث میکنیم و مهمان برنامه ما است خالد ایثار، معاون تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای ایثار، برای جلوگیری از تبعیض میان اتباع افغانستان در قوانین این کشور چی ذکر شده است؟
بله، خوشبختانه قانون اساسی ما یکی از قوانین بسیار خوب و قوی و شایسته در منطقه است و در مورد ممنوعیت تبعیض تضمینات حقوقی بسیار قوی دارد. مثلا در ماده ششم هم ذکر است که دولت مکلف است تا بر اساس اصل بی‌طرفی با شهروندان رفتار کند. در ماده 22 قانون اساسی هم گفته شده که هر گونه تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و اتباع افغانستان اهم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی است. به این شکل در ماده 50 و هم راهکارهایی را قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده که ادارات در اونجا مکلف دانسته شدن در زمینه خدمت رسانی با بی‌طرفی کامل و با رعایت اصل برابری با شهروندان رفتار کنند. سایر موارد هم تبعیض به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی در قوانین ما و در نظام حقوقی ما کاملا ممنوع و مردود است.
به نظر شما برای از میان برداشتن تبعیض از جامعه چه اقدامات باید صورت گیرد؟
اول چیزی که مهم است، یکی از عواملی که میتونه حقوق اساسی شهروندان تامین کنه، مسئله حاکمیت قانون است. یعنی هرگاه در جامعه ما قانون حاکم نشه و حاکمیت پیدا نکنه، هیچگاه ممکن و مقدور نیست که حقوق بشری ما تامین شه. بنان برای رفع تبعیض بدون شک لازم است تا بر اساس قانون کار شوه و قانون در جامعه حاکم باشه. یک مسئله. مسئله دیگه نقش رسانه هاست که در مورد محو تبعیض و در زمینه از بین بردن تبعیض بسیار زیاد مهم است و رسانه مکلفیت دارن تا این مرض که تبعیض باشه تبلیغ بکنن و در عرصه تنویر آگاهی عامه برنامه‌های مشخص خود داشته باشن. در زمینه دیگه که بسیار مهم است، مسئله نصاب یا آموزش با کیفیت است که هم در معارف و هم در تحصیلات عالی در این زمینه، یعنی در زمینه رفع تبعیض و تامین اصل برابری، نسل جدید با روحیه حقوق بشری تربیت شوند، آموزش ببینند.
رسیدیم به پایان برنامه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اگر در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان سوال در ذهن دارید و در جستجوی پاسخ آن هستید، با ما تماس بگیرید. به شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام خود را ثبت کنید. تا برنامه بعد، با من لیزا حیدری، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با آرزوی موفقیت شما در به برنامه را می گشاییم. در این برنامه گزارش را تقدیم می کنیم در مورد قالین افغانی و اینکه قالین افغانی در نمایشگاه بین المللی شهر تبتین چین که از تاریخ 6-11 اگست 2014 راه اندازی شده بود و مقام اول را گرفت، چی خصوصیات داشت و چی نوع قالین بود؟ با ما باشید.
یا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخته تخته پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید.
قالین یکی از اقلام مهم تجارتی افغانستان است که شهرت جهانی دارد. قالین فرش پربهای است و نظر به ارزش و زیبایی که دارد از قدیم مورد علاقه مردم بوده و حتی شاهان آن را به عنوان هدیه به همتایان خود می دادند که تا امروز هم چنین چیزی معمول است و دختران جوان نیز بهترین جهیزیه برای عروسی خود قالین را می دانند. گفته می شود قالین افغانی بار بار حائز مقام اول در نمایشگاه های بین المللی شده است، چنانه که در سال روان نیز قالین افغانستان در نمایشگاهی که در شهر تبتین چین برگزار گردیده بود برنده جایزه گردید. اما پیشوران صنعت قالین از وزارت تجارت و صنایع ناراض بوده می گویند در قسمت تولید قالین با مشکلات ترانزیتی فراوان روبرویند. از سوی هم بنابر نبود امکانات آنان مجبور می شوند تا شماره قالین هایشان را از طریق پاکستان به خارج صادر نمایند. قالین به انواع متفاوت بافته می شود. این صنعت بیشتر در سمت شمال و در چند دهه اخیر در مناطق مرکزی رواج داشته و زنها و دختران جوان با سرانگشتان خود ظرافت های خاص به گل بافتان می دهند که نقش قالین به صدها نوع می رسد. احمد سمیر کوچی مسئول روابط عامه اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنایع در مورد صادرات قالین افغانی می گوید.
قالین افغانی قالین بی‌نظیر است، نه تنها در افغانستان و منطقه بلکه در تمام جهان. از نگاه کیفیت و دیزاین رقابت کرده می تواند با تمام قالین جهان. مارکت های بین المللی که از طرف اداره انکشاف صادرات افغانستان به خاطر صادرات قالین افغانستان شناسایی شده، عبارت از مارکت های آمریکا است، اروپا است، چین است، هند و کشورهای خلیج. ما خوشبختانه مؤسسه را چند ماه قبل ایجاد کردیم برای مؤسسه برتر قالین که این مؤسسه خیلی خوبی دارد که بعد از این قالین افغانستان استانداردهای بین‌المللی صادر خواهد شد.
قالین افغانی از لحاظ نوعیت به همتا بوده و مورد تایید بازارهای خارجی نیز قرار گرفته است. تاجران قالین وقتاً فوقتاً در نمایشگاه های بین المللی اشتراک می نمایند، چنانه که در ماه اگست 2014 نمایشگاه قالین در شهر تبتین چین برگزار شد که در میان چندین کشور قالین افغانی مقام اول را کسب نموده است. ناگفته نماند که قبل از این هم قالین افغانی در نمایشگاه هایی که در آلمان و دبی را اندازی شده بود جایزه اول را نصیب گردیده بود. اکنون با محمد رسول کاظمی رئیس شرکت الاداد کاظمی تولید کننده قالین افغانی در رابطه با نمایشگاه قالین که در چین دایر شده بود و قالین افغانی چه خصوصیات دارد مصاحبه را انجام دادیم که مشنوید. اول در مورد عظمی قالینایی که در شرکت شما هست معلومات بدین که چی نوع قالین هاست و چی معیارهایی داشته که جایزه را نصیب شده.
شرکت ما قالین چوب رنگ کار میکنه، دیگه قالین قزاق کار میکنه. به حساب به مو نام قالین از عرباف یادم میشده اروپا، که صادرات از قالین ها تقریبا در اروپا است، مصرف خود کشور نیست چون قالین قیمتی است. قالین ما به خاطر اونجا مقام اول گرفت که ما بهترین پشم کار میکنیم.
میشه بگوین که چی نوع پشم است و چی نوع مواد را استفاده میکنین و خارق‌العاده‌ای های این مواد و قالین بر ما بگوین؟
پشم ما کاملا پشم گوسفند است. این ولایت بامیان، دایکندی، بهسود، بسیار مواد خوب و نرم است، بسیار جلایش خوب داره.
گفتین قیمتی هم است، یک قالین 6 متر حدود چند هزار افغانی باشه یا به دلار مثلا میشه بگوین؟
تقریبا یک دونه قالین 6 متر حدود 1000 دلار میشه.
چی گپایی را داشته که جایزه را نصیب شدین؟
قالین ما کاملا دیزاین خوب داره، رنگ بسیار خوب داره. تقریبا رنگ ما به حساب میشه بگوی رنگ چوبی است که از نباتات رنگ میشه. قالین افغانستان ما میتونیم که با گارانتی بگویم مثل قالینایی که دیگرا کار میکنن گره نداره. در مرور زمان توسط جارو یا جاروهای برقی که است پشمای از یا میره از بین میره، ولی قالینای ما به ضمانت از برای 10 سال 20 سال کار میکنن. در این نمایشگاهی که ما رفته بودیم تقریبا اینجا پاکستان بود، ایران بود، ترکیه بود، نیپال بود، هند بود، همه کشورهایی که تولیدات قالین داره همگی از جای اشتراک کرده بود. تقریبا چیزی کم 300 شرکت در اینجا اشتراک کرده بود که قالین افغانستان بهترین قالین شناختند در این نمایشگاه، خصوصا همه قالینی که از شرکت ما بود امیر انتخاب کردن، بهترین قالین که برای ما ایوارد دادن.
قالین افغانستان شهرت جهانی داشته باشه مخصوصا از کدام ولایات؟
قالین افغانستان در تمام جهان نام داره. همین صادرات افغانستان قالین است. صادرات ما بسیار کاهش یافته.
علتش
چیست؟ علت همین است که پشتیبانی دولت نیست. دولت اصلا همکاری نمیکنه. ما در این نمایشگاهی که میریم حدودا 15-16 هزار دلار مصرف داره. مثل کشورهای دیگه مثل پاکستان، ایران، هند، اینا را حکومت سپورت میکنه. اما قرفه شان میگیره برشان، اما قالین شان انتقال میده. از ما تمامش ما خودمون با توانایی خود میبریم.
شما چی احساس میکنین پس سوالی که در یک جایزه رو نصیب شدین میخواین داینده چی کنین؟
احساس بسیار خوب دارم. فقط تشویق برای ما تنها نیست، برای تمام صنعتگرای افغانستان، برای سکتور قالین این تشویق است.
همین قالینایی که شما نام بردین و گفتین چوب رنگ و اینا تا چقدر مدت شاید بافته شد؟
خب بافتش مشکل است دیگه. یک دونه قالین 4 متر که تقریبا 4 نفر کار میکنه حدودا دو ماه وقت میگیره.
در مورد ازی که میگم قالین افغانی از پاکستان صادر میشه، شما هم چیزی ازی شنیدین این به چه شکل خواهد بود؟
قالین نامکمل بدون قیچی و شش دایم میشه در پاکستان به نام قالین پاکستانی صادر میکنه. این اگر حکومت یک ذره همراهشون همکاری کنه، یک جای برایشون بده، یک همکاری بکنه، میتونه خودشون شش کنه از همینجا صادر کنه.
تشکر. در گذشته دو نقش فیلپای و موری یا سفید گل از نقش‌های اساسی بر روی قالین افغانستان بودند، اما با گذشت زمان تار و پود قالین افغانستان نقش‌های دیگر را به بازار عرضه کردند و انواع مختلف قالین‌های وطنی با طرح و دیزاین جدید بافته می‌شود که امروزه بیش از 290 نقش در قالین افغانی دیزاین شده است. حاجی عبدالقادر یکی از بافنده‌های قالین می‌گوید:
پیش بود فلپای و سپیدگل بود. حالا نقشه گدبد از ایران آمده، از ترکیه آمده، از خارج آمده، بخارای نقشه، پتنسگل، علب اخمل، موری، تبریزی، سارقی، کاشان نقشه، گل نقشه، خوجرشنایی، بستان نقشه، جولگل، قبقاز نقشه. نقشه بسیار است. اگر گفتم بگیرم از صد تا هم زیاد است. اما اصلا نقشه ما آمدن یک فلپای و سپید گل بود، ماری بود. قالین باپاخ هست، میخواید که همه کار سمره دستی از رو بلندتر بپرشن. نقشه ایرانی رو میکشن، از همه جور میکنن. نقشه چین رو میکشن، از همه جور میکنن. نقشه از ترکیه که میره جور میکنن، از نقشه از اونها نقشه کشی میکنن جور میکنن. کاشان و زیرخاک و یعنی تبریز، اصفهان، همه نقشه از ایران آمدن.
باید گفت دو نوع قالین که به نام چوب رنگ و قزاق یاد می شود در بازار تجارت فروش خوب دارد و به اصطلاح مد شده و تازه رواج پیدا کرده است و این نوع قالین ها از مواد طبیعی و پشم خالص ساخته می شوند که ضرری از نگاه صحی در استعمال ندارد و خیلی مرغوبند و این قالین ها در اندخوی، مزار، کابل و سایر ولسوالی های ولایت فاریاب و مناطق مرکزی ساخته می شود. حاجی نعیم یکی از قالین فروشان افغان درباره تغییراتی که در این چند سال در عرصه قالین وطنی آمده است میگوید:
نظر به یک 15-20 سال پیش خود در افغانستان وقت حکومت طالبا بود قالین بالکل نبود. چیزی قالینی که بود به نام پاکستان صادر میشد. حالا یک کم خوب است که قالین وطنی کمتون بازم خارجم که بره که به نام افغانی شناخته میشه. سابق قالین های دست بافت صفات شمال بود، قالین های چوب رنگ قزاق چیزا نبود، یا دیگه در طول 10 سال یا 15 سال یا هم برآمده همیا بازار خوب داره. حکومت که قالین فروش کدام کمک نکده که قالین پیشرفت کرده باشه یا خوب باشه. خب مقصد از اول کده یک 15 فیصد خوبتر است. قالینایی که در جهان اول میشه این قالینای پخته رنگ است، بخارای نقشه و یوسفی نقشه و همین نقشای سابقه صفات شمال است. پشم خود گوسفند ما است، لیکن ما در افغانستان فابریکی تولید تار نداریم. ما از اینجا پشم میبریم، اونجا سودا میکنیم، پس از اینجا ازش تار میخریم. تارم دیگه اونطور کیفیت چی نداره. ما میخواهیم که در افغانستان می فابریکی تار، فابریکی لیکو، کاستیک، فابریکی شست در افغانستان بیاید.
بسیاری از کاسبان قالین نظر به وضعیت نابسامانی که در قسمت مارکت های تجاری و بلند بودن کرایه دکان ها دارند، این صنعت را رو به رکود می بینند و نگران آنند که قالین های ماشینی جای قالین های دست بافت وطنی را نگیرد و از مراجع مربوطهشان تقاضا می نمایند تا برای سهولت کارشان باید دولت وسایل و تجهیزات لازم را فراهم بسازد. محمد نبی، قالین فروش جاده میوند شهر کابل، در مورد کاروبار قالین چنین ابراز نظر می نماید.
همه دار و مدار غریبی یک دکاندار منحصر به کرای پارتمانا مارکت ها میشد. تمام خواری و مزدورکاریشان منحصر به صاحب مارکت و شرکت های کمی قالینای ماشینی را چی از ایران میرن چی از پاکستان نثار جا میشه و برای شخص خود دکاندار برای خرچ روزگارش هیچ نوع مدرک نیست. دیگه ما از دولت خودی تقاضا را داریم که در قسمت مارکت ها یک منظم مارکتینگ را بیندازن که تا اقتصاد همه مردمایی که دمی بخش به صفت دکان دار کار میکنن نیز جلوگیری شود. بر ارتباط قالینای دزبافت وطنی، نمی پشم و امی رنگ ازی رنگ طبیعی که داده میشه و دیگه امی ماشین قیچکاری، در همه موضوعات ازی افغانای ما بسیار مشکلات دارن. دیگه توجه دولت جدی دی قسمت میخوایم که در قسمت دزبافت وطنی که در سطح جهان شهرت جهانی دارد ایره تقویه بکنه. مثل که همسایه ما مثل ترکیه و ایران صدها قالین توسط ماشینا میبافند و کم است که جایگاه دزبافت وطنی را ارزشایش از بین ببره.
احمد سمیر کوچی، مسئول روابط عامه اداره انکشاف صادرات افغانستان، در مورد سکتگی بازار قالین افغانی به این باور است.
مسئله انتخاباتی نه تنها روی تولید سکتور قالین اثر منفی گذاشته بود، بلکه روی اقتصاد کلی افغانستان و روی صادرات افغانستان اثر بسیار منفی گذاشته بود. خوشبختانه با میان آمدن حکومت جدید افغانستان ما امیدوار هستیم که تولیدات افغانی از رکود به یک سطح بالاتر تولید را پیدا بکنند و درباره سکتور قالین سرمایه گذاری زیاد ان شاء الله صورت میگیره که این از حالت رکود به حالت تولید بیشتر ادامه پیدا خواهد.
امروزه قالین افغانستان در سرتاسر دنیا بی‌رقیب می باشد و هر توریست و سیاح که چشمش به قالین مور و ابریشمین و انواع دیگر قالین های سنتی می افتد نمی تواند از خرید آن صرف نظر کند و به همین قسم تخته های قالین و قالینچه بر کف هر خانه و تزئین دیوار از هنر بلند افغان ها نمایندگی می کند. با امید آن که روز در صادرات قالین افغانی نیز سهولت راه یابد، این مطلب را به پایان می بریم.
باغبان باش علی چبینا، باغبان باش علی چبینا.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
گل لالای سرخش پیاله بدر دیوار.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. پیروزیتان آرزوی ماست. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
چشم مست یارستم، من من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، بیمون بده که خمار هستم.
چشم مست یار هستم، بی 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 که خمار هستم، بی